أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام ما در بحث اصول در رابطه با مسئله نهی در عبادات بود. گفتیم که نهی در عبادات 5 صورت دارد که باید ببینیم در کدام یک از این موارد نهی موجب بطلان می شود و یا موجب بطلان نمی شود. از این 5 صورت تا به حال 2 صورت را بیان کردیم. صورت اول اونجایی که نهی متعلق به ذات عبادت باشد. صورت دوم اونجایی که نهی متعلق به جزء عبادت باشد. در این جلسه وارد می شویم در صورت سوم، اونجایی که نهی متعلق به شرط عبادت باشد. در جلسه گذشته تفاوت بین جزء و شرط را بیان کردیم که جزء با شرط چه فرقی با هم دارد. دیگه اون مسئله را انشاءالله تکرار نمی کنیم و الان به ادامه مبحث می پردازیم. خب در رابطه با نهی از شرط عبادت مثالش مثل چی؟ مثالش مثل نهی از پوشیدن لباسی که از حیوان حرام گوشت تهیه شده است، یا نهی از پوشیدن لباسی که از حریر خالص باشد برای مردان در نماز. این گونه موارد نهی نسبت به شرط است، چون می دانیم لباس نمازگزار از شرایط صلات است، از اجزاء صلات نیست. حالا این لباس نمازگزار نهی شده است از نجس بودنش، نهی شده است از این که از حیوان حرام گوشت تهیه شده باشه، نهی شده است در لباس نمازگزار که برای مرد حریر خالص باشد. اینها همه از مثالهای نهی در شرط عبادت هست. حالا البته ما مثال رو مثلا در صلات میزنیم، در سایر عبادات دیگر هم این مثالها مثل صوم، مثل حج، در اون موارد هم قابل تحقق هست. خب حالا که بحث ما روشن شد، مثال هم واضح شد، بریم سراغ اقوال در مسئله. درباره این که نهی از شرط عبادت موجب فساد و بطلان می شود یا خیر، 3 قول وجود دارد. قول اول قول محقق خراسانی اعلی الله مقامه الشریف است و همچنین مهاذرات، ایشان هم همین قول را انتخاب کرده اند. فرمودند که در شرط عبادت باید قائل به تفصیل بشویم. به این نحو اگر شرط عبادت عبادی باشد، نهی موجب فساد می شود و فساد از اون شرط به اون عبادت هم سرایت میکنن. اما اگر اون شرط عبادت خودش عبادی نباشد، در این صورت نهی موجب بطلان شرط نمی شود و طبیعتاً موجب بطلان عبادت هم نخواهد شد. تکرار می کنم، نظریه اول فرمایش محقق خراسانی صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف، ایشان دو صورت درست می کنند. می فرماید نهی از شرط عبادت دو صورت دارد. یک وقت اون شرط عبادیه، مثل چی؟ مثل وضو نسبت به صلات یا غسل نسبت به صلات. اگر این نهی نسبت به اون شرط عبادی باشد، یعنی شرط ما عبادی باشه، نهی موجب بطلان شرط می شود. وقتی که شرط باطل بشود، اون مشروط هم باطل خواهد شد. اما اگر اون شرط توسلی باشد، تعبدی نباشد، مثل همین لباس نمازگذار، مثلا لباس نمازگذار از حیوان حرامگوش نباشد، این شرط الان یک شرط توسلی تعبدی نیست، یعنی لازم نیست که انسان در اون لباسی که از حیوان حرامگوش نیست قصد قربت توی اون سترش داشته باشد، توی اون لباس پوشیدن قصد قربت داشته باشه، نه لازم نیست. یا مثلا حریر نباشد، لازم نیست در لباس مصلی که شرط صلاته که حتما چی باشه؟ عبادی باشد، قصد قربت داشته باشد. در این صورت فرمودن که اگر اون شرط عبادت توسلی باشد، نهی موجب بطلان اون شرط نمی شود، نتیجتاً موجب بطلان عبادت هم نمی شود. این فرمایش صاحب کفایه است رضوان الله تعالی علیه که در مسئله قائل به تفصیل شده. نظریه دوم، نظریه محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریفه، ایشان فرمودن نهی از شرط عبادت مطلقا موجب فساد و بطلان نمی شود. نهی در شرط عبادت مطلقا موجب نه موجب بطلان نمی شود. نظر ایشان که انشاءالله بعدن مفصل توضیح خواهیم داد، نظر ایشان این است که ما در شرایط عبادات اصلا شرط تعبدی نداریم، همه شرط ها شرط توسلی است. حتی در وضو و غسل و تیمم هم ایشان یک بیانی دارند که اینها هم اون چیزی که شرط صلاته باز توسلی تعبدی نیست. این انشاءالله بعداً توضیح خواهیم داد که چگونه این طهارات صلات توسلی هستند و تعبدی نیستند. بنابراین محقق نائینی می فرماید نهی از شرط عبادت مطلقا موجب بطلان و فساد نمی شود، زیرا تمام شرایط عبادات توسلی می باشند، هیچ کدامشون تعبدی نیستند. حتی طهارات صلات را هم ایشان برمیگردونن به شرط توسلی. چگونه برمیگردانند؟ انشاءالله به دلیلشون که رسیدیم توضیح خواهیم داد. این هم میشه قول دوم. و اما قول سوم این است که بگوییم نهی از شرط عبادت مطلقا موجب فساد می شود. اگر شارع از شرط عبادت نهی کرد، این نهی موجب فساد شرط و مشروط هر دوتا می شود. هم شرط باطل می شود و هم اون عبادتی که مشروط به این شرطه. اینم قول سوم. خب حالا که اقوال روشن شد، مختار ما همین قول سوم هست. ما قول سوم را قبول داریم به این معنا که نهی از شرط در عبادت موجب بطلان عبادت می شود، چه اون شرط توسلی باشد چه اون شرط تعبدی باشد. و علی هذا الاساس اینجا در نهی از شرط عبادت سه قول در اینجا وجود دارد که به این کیفیتی که بیان شد. خب حالا که اقوال روشن شد، بریم سراغ ادله ای که در اینجا بیان شده است. اما اول دلیل قول اول دلیلی است که صاحب کفایه برای مدعای خودش بیان فرموده. خلاصه دلیل صاحب کفایه این است که می‌فرماید اگر شرط ما تعبدی باشد، نهی موجب فساد می‌شود، چون که نهی مستلزم مبغوضیت، مبغوضیت موجب بعد از خداست، در حالی که عبادت باید مقرب به سوی پروردگار باشد، عبادت باید محبوب پروردگار باشد، در حالی که نهی موجب مبغوضیته. نمیتواند شیء واحد هم محبوب باشد و هم مبغوض باشد. و علی هذا الاساس پس بنابراین این شرط میشه باطل. وقتی که شرط بشود باطل، اون مشروط هم باطل میشود. پس بنابراین استدلال صاحب کفایه در بخش اول، اونجایی که شرط شرط تعبدیه، استدلال صاحب کفایه این می شود که نهی دلالت بر مبغوضیت می کند. این یک. مبغوضیت موجب بعد از مولا هست. این دو. آنچه که موجب بعد از مولا بشود، عبادت و مقرب به سوی پروردگار قرار نمی گیرد. نمیشه یک چیزی هم عبادت باشه و هم مبغوض باشه. مبغوضیت موجب بعده، عبادت موجب قربه. نمی شود شیء واحد هم مقرب باشد هم مبعد باشد، هم محبوب باشد هم مبغوض باشد. پس بنابراین در اینجا شرط میشه فاسد. وقتی که اون شرط شد فاسد و باطل، این بطلان شرط موجب بطلان مشروط میشه. این در اونجایی که شرط ما عبادی باشه. و اما بخش دوم در کلام صاحب کفایه، اونجایی است که شرط ما توسلی باشه. در اینجا صاحب کفایه می‌فرماید عبادت باطل نمی‌شود. چرا؟ فرموده به خاطر اینکه نهی در توسلیات اگرچه موجب مبغوضیت می‌شود، اما عمل را باطل نمی‌کند، چون در توسلیات قصد قربت معتبر نیست. در واجب توسلی قصد قربت لازم نیست، ولو مبغوض باشد اما مصداق امتثال قرار میگیرد. و علی هذا در اونجایی که شرط ما توسلی باشد، دلیلی بر بطلان نداریم. این عمل حرام است، معصیت است، عقاب هم می شود، اما این که مشروط بخواهد باطل بشود دلیلی بر این نداریم، زیرا شرط ما توسلیه، تعبدی نیست که بگیم مبغوضیت با تقرب الالله منافات دارد. واجب‌های توسلی حتی با مصداق حرام هم تحقق پیدا می‌کنه. علی‌هذا پس بنابراین نتیجه این می‌شود که اگر شرط عبادت توسلی باشد نهی در او موجب بطلان نمی‌شود، شرط باطل نمی‌شه چون توسلیه، مشروط هم باطل نمی‌شود. این حاصل استدلالی که صاحب کفایه بیان فرموده. ولیکن به نظر می‌رسد که این استدلال در بخش دوم قابل مناقشه می‌باشد. این استدلال در بخش دوم قابل مناقشه. بخش اول صحیحه، فرمود اگر شرط عبادی باشد نهی موجب بطلان می شود. اینجا فرمایش صاحب کفایه تام و تمامه، ولی اشکال در بخش دومه. فرمود اگر اون شرط شرط توسلی باشد نهی موجب بطلان نمی شود. مثلا فرض کنید که در روایت نهی شده از پوشیدن لباس حریر برای مرد. حالا اگر یک آقایی در نماز لباس حریر بپوشد، روایت خاص نداشته باشیم ها، ما باشیم و همین نهی که نهی شده از پوشیدن لباس حریر، ایشان می فرماید پوشیدن این لباس حریر موجب بطلان صلات او نمی شود. اگر روایت بگه باطله حرفی نیست، ما با قطع نظر از ادله خاصه داریم بحث میکنیم، یعنی ما باشیم و فقط نهی از پوشیدن لباس حریر خالص در نماز، ایشان میفرماد باطل نمیشه. چرا؟ چون اون لباس مصلی که شرط صلاته واجب توسلیه، قصد قربت در او معتبر نیست. چون قصد قربت معتبر نیست، اون نهی موجب فسادش نمیشه، موجب بطلانش نمیشه، پس بنابراین صلات صحیحه. این استدلال به نظر ما قابل مناقشه. چرا؟ به خاطر این که ما در فرمایش صاحب کفایه این مناقشه را عرض میکنیم. شما فرمودید این نمازی که با لباس حریر خوانده شده این نماز صحیح است. عرض ما اینه که معنای صحت چیه؟ معنای صحت انطباق مأمور به بر معتی به، یعنی اون عنوانی که شارع فرموده باید بر اون عمل خارجی که مکلف احتیان کرده منطبق بشه. خب در اون جایی که شارع نهی کرده فرموده لباس حریر نپوشید، نمازگزار لباس حریر پوشیده، آیا عنوان مأمور به بر این عمل خارجی صدق میکنه؟ صدق نمیکنه، چون اون چیزی که شارع فرموده بود عنوان مأمور به ما چی بود؟ عدم پوشیدن لباس حریر خالص برای مردان در شرایط عادی، نه در حال ضرورت که استثناء هست، در شرایط عادی. خب آیا این عنوان که نماز بدون لباس حریر باشه صدق می کند بر نماز با پوشیدن لباس حریر؟ صدا میکنه، منطبق نمیشه. وقتی که منطبق نمیشه چطور صلات او صحیح باشه؟ این صلات صحیح نمیشه. چرا؟ لعدم انطباق عنوان المأمور به علل معنی عن. ما در صحت اینطور تعریف کردیم، صحت یعنی منطبق شدن. اون عنوان مأمور به صلات بدون لباس حریر بر این صلاتی که با لباس حریر خونده شده منطبق نمیشه. چه شرط ما تعبدی باشه، چه شرط ما توسلی باشه، وقتی که مکلف اون شرط منهی عنه را در عمل اتیان کرده، اون عنوان مأمور به بر این معتی به صدق نمی کنه. وقتی صدق نمی کنه منطبق نمیشه. وقتی منطبق نمیشه چطور بگیم عمل او صحیح هست که صاحب کفای رضوان الله تعالی علیه میفرماید عمل او صحیح هست؟ خیر، عمل او صحیح نیست لعدم انطباق عنوان المأمور به علل معتی به، ولو کان شرط توسلی، یا اگرچه شرط هم شرط توسلی باشد. فعلا هازا، این قول اول از نظر ما قابل قبول نیست. و اما بریم سراغ قول دوم. قول دوم فرمایش محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریفه. محقق نائینی فرموده است نهی از شرط در عبادت مطلقا موجب بطلان نمیشه. چرا؟ خوب دقت کنید، ایشان میفرماید تمام شرطها شرط توسلی هستند. حتی وضو و غسل و تیمم نسبت به صلات، حتی اینم توسلیه. و در توسلیات ایشان فرموده که نهی موجب بطلان نمیشه، چون واجب تعبدی که نیست، در تعبدیات موجب بطلان میشود. ولی وقتی که شرایط ما توسلی باشد، نهی در توسلیات موجب بطلان نمیشود. این فرمایش محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف. ما در رابطه با فرمایش محقق نائینی دو تا مطلب داریم. یه مطلب اینه که ایشان فرمود نهی در توسلیات موجب بطلان نمی شود، این صاحب کفایی. خب همون اشکالی که بر صاحب کفایی کردیم، همون اشکال بر محقق نائینی هم وارد میشه. عرض میکنیم، ما اینطور عرض میکنیم، در اونجایی که شرایط ما شرایط توسلی باشه، اگر مکلف مخالفت کند و عملی را اتیان کند با اون شرطی که نهی شده، این عمل قطعا باطله. چرا؟ چون عنوان مأمور به بر این معتی به منطبق نمیشه. صحت یعنی انطباق. خب وقتی که این شرط را مکلف رعایت نکرده، ولو شرط شرط توسلی باشه، اما در صلات این شرط توسلی رعایت نشده، در اینجا نماز صحیح نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه اون عنوان مأمور به فرمود صلات بخواند با لباسی که از حیوان حرامگوش نباشه، حریر نباشه. الان من با لباسی نماز خوندم که حریره، خب منطبق نمیشه عنوان مأمورم به در این معتیم به. خب چجوری من بگم این عمل صحیحه؟ چگونه این عمل عمل صحیح باشه در حالی که عنوان مأمورم به بر این معتیم به منطبق نیست؟ همون اشکالی که به صحابه کفایی کردیم، چون ایشان هم در واقع استدلالش همون استدلال صحابه کفایی هست، فقط فرق ایشان اینه که صاحب کفایه شرایط عبادت را دو بخش میکرد. ایشون میفرماید شرایط عبادت کلن همش توسلیه. خب این نکته اول در فرمایش محقق نائینی. و اما نکته دوم در فرمایش محقق نائینی این مناقشه است که ایشان فرمودند که تمام شرایط صلات همه اش توسلیه و تعبدی وجود ندارد. ما شرط تعبدی نداریم. خب سؤالی که اینجا مطرح شده این که فرمودن که خب ما در صلات وضو داریم، غسل داریم، تیمم داریم، در همه اینها هم قصد قربت معتبره، اینها شرط برای صلاتن، قصد قربت توش معتبره. مرحوم نائینی میفهمد نخیر، اینجا یک اشتباهی صورت گرفته که گفتن وضو شرط صلاته، غسل شرط صلاته، تیمم شرط صلاته. فرمودن این حرف صحیح نیست. توضیح و زالش خوب دقت کنید، بیان محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه انشاءالله خوب واضح بشه تا بعد مناقشه این را ببینیم چی میشه. محقق نائینی میفرماید ما درباره شرط صلات که طهارت شرط صلاته یک معنای مصدری داریم و یک معنای اسم مصدری داریم در باب طهارت. این طهارت که شرط صلاته، لا صلاته الا به طهورن، فرموده از که یک طهارت به معنای مصدری داریم، یک طهارت به معنای اسم مصدری داریم. طهارت به معنای مصدری همون افعالی است که ما انجام میدیم، وضو گرفتن، غسل کردن، تیمم کردن، اون افعالی که ما انجام میدیم اونا رو بهش میگیم چی؟ اونا رو بهش میگیم طهارت مصدری. اما اسم مصدری کدامه؟ میفرماید وقتی که این افعال رو ما انجام دادیم یک اثری در نفس ما حاصل میشه که نتیجه اون افعاله که به اینها میگیم طهارت اسم مصدری. یعنی وقتی که انسان وضو گرفت این عمل یک نتیجه‌ای در روح او و در جان او قرار میدهد که بهش میگیم طهارت اسم مصدری. اون اعمال میشه مصدری، نتیجه اون اعمال میشه اسم مصدری. میدونید اسم مصدر همیشه نتیجه مصدر دیگه. اینطور در ادبیات بیان کردم. مرحوم نائینی میفرماید که ما در باب طهارت صلاتی دو بخش رو باید از هم جدا کنیم. یکی افعال طهارت، افعال وضوء، افعال غسل، افعال تیمم، یکی اثر و نتیجه این افعال. اون افعال بهش میگیم طهارت مصدری، اون نتیجه رو بهش میگیم اسم مصدری. خب حالا که این مسئله روشن شد، ایشان میفرماید شرط صلات کدومه؟ آیا اون افعال شرط صلاته یا این که اون نتیجه او که اون طهارت روحیه شرط صلات؟ محقق نائینی میفرماید اون چیزی که شرط صلات اون نتیجه است، نه اون افعال. اون افعال شرط صلات نیستن، اونی که شرط صلاته نتیجه این افعاله. چون میگه نمازت با طهارت باشه، در نماز طهارت داشت، خب در نماز باید طهارت داشته باشی. خب طهارت اگر معنای وضو باشه، من در نماز که مشغول وضو گرفتن نیستم که. از روایات اینطور استفاده میشه که اون طهارتی که شرط صلاته طهارتی است که با مصلی در نماز همراه باشه، نمازش همراه با طهارت باشه. این همراه بودن با اون نتیجه وضو صدق میکنه، خود وضو که تو نماز همراه من نیست. پس اون چیزی که شرط صلاته اون نتیجه وضوه، نتیجه غسله که همراه من و در جان من هست و من با اون نماز را میخوانم. خب حالا که اینجا روشن شد، مرحوم نانی حرفشون اینه، میفرماید قصد قربت در اون افعال معتبره، ولی اونا شرط صلات نیستن. اون چیزی که شرط صلات اون نتیجه است، در اون نتیجه دیگه قصد قربت معتبر نیست. پس بنابراین اون چیزی که از طهارت شرط صلاته، طهارت اسم مصدریه. طهارت اسم مصدری درش قصد قربت معتبر نیست. قصد قربت در طهارت مصدری معتبره، همون وضو، همون غسل، همون تیمم، اونا توش طهارت قصد قربت معتبره، ولی اونا شرط صلات نیستن. پس بنابراین شرط صلات طهارت اسم مصدری میشه، طهارت اسم مصدری هم قصد قربت توش معتبر نیست. نتیجه هیچ یک از شرایط صلات قصد قربت توش معتبر نیست. آقا مگه وضو قصد قربت نمیخواد؟ میگیم چرا، طهارت مصدری قصد قربت میخواد که وضو گرفتنه، ولی اون شرط صلات نیست. شرط صلات نتیجه اونه، نتیجه اون وضو، اون حالتی که در جان و روح من تحقق پیدا میکنه اون شرط صلاته. اون حالتی که در جان من تحقق پیدا میکنه قصد قربت درش لازم نیست. که قصد قربت در وضو، اون افعال وضو معتبره، ولی اون شرط صلات نیست. پس نتیجه این میشه که تمام شرایط صلات میشن چی؟ توسلی. حتی این وضو و غسل و تیمم که میگن اینا شرط صلاته و تعبدیه، اگه دقت کنیم وضو و غسل و تیمم خودشون شرط صلات نیستن، نتیجه حاصله از اونها شرط صلاته. اون نتیجه قصد قربت توش معتبر نیست. اون افعال وضو قصد قربت درش معتبر هست، ولی اون که شرط صلات نیست، که شرط صلات محسوب نمیشه. نتیجه او شرط صلاته و در اون نتیجه هم قصد قربت معتبر نمی باشد. این توضیح فرمایش محقق ناینیه که می فرماید در هیچ یک از شرایط صلات قصد قربت معتبر نیست، حتی طهارت. عزیزانم برای اینکه خوب فرمایشون رو متوجه بشین، طهارت مصدری رو از طهارت اسم مصدری جدا بفرمایید تا مسئله انشاءالله براتون کامل و واضح روشن بشه که محقق ناینی چه فرموده. این حاصل فرمایش محقق ناینی. خب حالا باید ببینیم که آیا این فرمایشی که محقق ناینی رضوان الله تعالی علیه فرمودن صحیح هست یا صحیح نیست. در اینجا مناقشاتی بر فرمایشات ایشان شده که انشاءالله در جلسه آینده مطرح خواهیم کرد. این جلسه دیگه وقتمون هم یه مقداری گذشته. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.